بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب ارث، توسط آیت الله نوری همدانی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. روز چهارشنبه قبل از بحث مطالبی احادیثی به عرض می رسید در آستانه میلاد پربرکت امام اصل علیه السلام هستیم. در بهار جلد 52 صفحه 243، جلد 52 بهار صفحه 243 از ابی خالد کابلی که از اصحاب حضرت سجاد حضرت باقر علیهم السلام هست، عن ابی جعفر علیه السلام انه قال کأنی بقوم قد خرجوا بالمشرق، یک قومی از مشرق طلوع کردن، حرکت کردن، یطلبون الحق فلا یؤتونه. این قومی که از مشرق حرکت میکنند حق را میخواهند به دست بیاورند، یطلبون الحق فلا یؤتونه، ولی حق به اونها داده نمیشه. ثم یطلبون فلا یؤتونه، دوباره باز هم آرام نمیشینن، حرکت میکنن برای به دست آوردن حق، باز فلا یؤتونه. و اذا رأوا ذلک وضعوا سیوفهم علی عواتقهم فیؤتون ما سألوا. وقتی که دو مرتبه حرکت کردن، برخوردی به وجود آوردن، حق را مطالبه کردن، ولی آنچه میخواستن به آن نرسیدند، شمشیرهای خودشان را بر دوش خودشان میگذارن، فیؤتون ما سألوا، اون چی میخواستن به اونها داده میشه و به دست میآورن. فلا یقبلون حتی یقومو ولا یدفعونه الا الی صاحبهم الی صاحبکم. ولی اینها بعد از اینکه حق را به دست آوردن، این را نگاه میدارند تا به صاحب شما اون حق را تسلیم کنند. قتلاهم شهدا، این گروه که برای این هدف حرکت کردند و با این مرارت و زحمت و با این شکست خوردن، ولی در این حال آرام ننشستند، تن به شکست ندادند، به حرکت خودشان، به جهاد خودشان ادامه دادند، قتلاهم شهدا، کشته شدگان اینها همه جزء شهدا هستند. اما انی لو ادرکت ذلک لابقیت نفسی لصاحب هذا الامر. حضرت باقر علیه السلام، اگر من هم در اون زمان چنین جریانی را درک کنم، من هم روح خودم را، جان خودم را نگاه می‌دارم تا به صاحب این امر حضرت مهدی علیه السلام تسلیم کنم. خب این حدیث چنان که ملاحظه میکنید دلالت داره که از مشرق کلبت شرق، خب شامل در برابر غرب، شامل کشورهای فراوانی از جمله ایران هست دیگه، اینا حرکت میکنند برای تحصیل حق. دفعه اول شکست میخورند، دفعه دوم، ولی بالاخره حق را به دست میارن و به صاحب حاضر امر حق را تقدیم و تسلیم میکنن. خب مجده ایست، بشارت ایست برای اهل مشرق که چنین جریانی در آخر زمان به وجود خواهد آمد، محقق خواهد شد. حالا زمان خاصی را معین نکرده، ولی علامه مجلسی رحمت الله علیه در بهار موقع که این حدیث را می نوشته بسا که خوشبین بوده به دولت صفویه، چون داره لا یبعد، علامه میگه مجلسی بیانو لا یبعد ان یکون اشارتن الی دولت صفویه شیدها الله تعالی و وصلها به دولت المهدی علیه السلام. علامه مجلسی چون میدونید در بهار اخبار که ذکر کرده بیانون داره که بیان میکنه به نظر خودش مشکلات را، لغات را، امثال ذالک را. از جهت اینکه خب علامه مجلسی فردی است که در اخبار احاطه و تسلط فراوان داره، خیلی کار کرده، از این جهت بیانش خیلی مهمه. دولت صفویه در اون زمان واسه اینکه ایران چندین قرن دولت تشیع نداشته، این دولت شیعی در ایران حاکم نبوده، شیعه همیشه تحت فشار بودن، حکومت و سلطنت مال اهل تسنن بوده. خب دولت صفویه این کار را خوب کرده که مهم این کار از این بود که یک دولت شیعی در ایران برقرار ساخته. قبل از اون دو سه دفعه حرکت های شیعه ها انجام دادن برای تشکیل حکومت دولت، ولی یا مختص به یک منطقه کوچک بود یا موفق نشدن. در زمان شیخ صدوق و شیخ مفید و اوائل شیخ طوسی، خب دولت دیالمه که آل بویه می گفتن، اینا شیعه بودن و خیلی هم اینا سعی میکردن در رونق دادن به تشیع، در احترام از مثل شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی، ولی خب سراسر ایران را فرا نگرفته بود. این منطقه مثل مثلا در همدان بوده، در پارس بوده، در بغداد بوده تا حدی، ولی صفویه که توانستن ایرادت قویه، یا مثلا در سربداران در خراسان در زمان همان شهید اول که لمعه را برای خاطر همان رئیس سربداران خراسان خواجه علی نوشته، ولی خب مخصوص به خراسان بوده و خیلی هم دوام نیاورد و تیمور لنگ حمله کرد و اون دولت را از بین برد و اینا. اما صفویه توانستن در ایران که تا به حال از این جهت برقراره، سلطنت و حکومت تشیع را مثلا برقرار بکنن. علامه مجلسی روی اون خوشبینی خودش این حدیث را تفسیر کرده به دولت صفویه، لا یبعد ان یکون اشارتن الی دولت صفویه شیده الله تعالی و وصلها به دولت حضرت مهدی علیه السلام. احادیثی به این ترتیب ما زیاد داریم که دلالت دارن که از طرف مشرق حرکتی شروع خواهد شد، به این حرکت منتهی خواهد شد به قیام حضرت مهدی علیه السلام. باز هم در جلد 51، اون جلد 52 بود، جلد 51 صفحه 87 اخبار و روایات فراوانی درباره حضرت مهدی علیه السلام داریم که اینا واقعا تحقیق نشده، خیلی لازمه در حوزه اصلا یک درسی برای خاطر همین موضوع برقرار بشه. اخبار مربوط به اون حضرت کاملا از ابعاد مختلف بررسی بشه در زمان ما و دارای نکات فراوانی آموزنده و تأثیر فراوان در اعتقادات ما، در عمل ما مسلمن داره. بهار جلد 51 صفحه 87 قال رسول الله صلی الله علیه و آله یخرج ناس من المشرق، ناسی عده از مشرق طلوع میکنند و یوقعون للمهدی سلطانه، اینا زمینه قیام حضرت مهدی علیه السلام فراهم میکنند. یخرج ناس من المشرق و یوقعون للمهدی سلطانه. بعد از نقل خبر میگه هازا حدیثون حسنون صحیحون رواه الثقات. پشترش به قول نبی صلی الله علیه و آله ان اهل بیتی سیلقون بعدی بلاء و تشدیدا، اهل بیت من بعد از من بلا و تشدید یعنی متفرق کردن، آواره کردن و تفریدن. حتی یعطی قوم من قبل المشرق، این جریان ادامه پیدا خواهد کرد تا قومی از طرف مشرق بیاین حرکت کنند. و ما هم رایات و سودن لرمزی است، پرچم های سیاهی همراه دارند. پیست اقول الخیر ولا یعتونه، اینا هم برای خیر برای صلاح گام بر می دارن ولی به اینها داده نمیشه. فیقاتلونن، اینا دست به قتال میبرن. فینصرونن، قتال در نتیجه قتال منصور میشوند و نصرت به دست اینها میاد. فیعطون ما سألو، اون چرا میخواستن به دست میارن ولی ولا یقبلونه حتی یدفعوها لا رجل من اهل بیتی، اینا خودشان اون را قبول نمیکنن برای خودشان تا این را قدرت به دست آمده را به اهل بیت من تسلیم میکنن. فیملاها قسطن و عدلن، اون شخصی که از اهل بیت من این قدرت را از اینها گرفته و وسعت داده زمین را از قسط و عدل پر میکنه. کما ملعوها جورن، فمن ادرک ذلک منکم، کسی که از شما چنین زمانی را درک کرد فلیعتهم ولو حبن علی الثلج، کسی اگر درک کرد با اونها ارتباط برقرار کنه، با اونها ملحق بشه، با اونها باشه، ولو این که حبن علی الثلج، حب را رفتن با دست و پا، اون بچه که را میفته قبل از اینکه بتونه روی قدم خودش حرکت کنه اول روی دست و پا حرکت میکنه، به اون عربی میگن حب. اون در هر نقطه اسم محلی داره، حب. بعد که بچه ای که قبل از اینکه روی پا حرکت بکنه با دست و پا سینخیز مانند حرکت میکنه، به اون حرکت و اون شکلیه بهشگان حب. حضرت تأکید میکنن اگر چنین زمانی درک کردید شما هم به اون قوم ملحق بشوید و جز آنان باشید ولو حبن علی الثلج، هرچند که با دست و پا حرکت کردن روی برف باشه. به این شکل اگر بود این جریان رو تحمل کنید و این کار انجام بدید. خب این دو سه حدیث را به مناسبت اینکه در آستانه میلاد پربرکت امام اسد علیه السلام ما هم افتخار سربازی اون حضرت را داریم روز چهارشنبه بود عرض کردیم، ولی خب بالاخره همینطور که بنده معتقدم اخبار فراوانی وجود داره از این قبیل که رسیدگی اینها بسیار بسیار مفید خواهد بود. خب بحث ما، آقای ملایم چی نوشته بودن، شاید از بحث امروز جواب بسیاری از مطالب روشن بشه. در بررسی روایات مربوط به حوه بود، چون اقوال فقهای ما از این روایات مأخوذه، ما هم باید در روایات دقت کنیم تا ببینیم خودمان چه بایستی بگیم. همونطوری که ملاحظه فرمودید در روایات اشیاء متعددی به عنوان حوه ذکر شده و همین اشیاء متعدد در اخبارم باعث شده که اقوال مختلف به وجود آمده. بعضی ها مثل شهید ثانی در مسالک، مقدس اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان، خلاصه از لحاظ تعداد متوقفن. اینا میگن ما قبول داریم که ضروری مذهب ماست که پسر بزرگ صاحب حوه است، اما این تعداد اینها چند تا باشه و چی باشه متوقفیم. بعضی آمدن اختصار به همون چارتا کردن که همون مشهور همینه، سیف است و مصحف است و خاتم است و سیاب، انگشتر و لباس و شمشیر و قرآن، اکثر همین چارتا رو گفتن که نقل کردیم. حالا ما میخوایم ببینیم که از روایات ما چه استفاده میکنیم و کدام یک از این قولها را باید با قبول بکنیم. مطلبی که اینجا مهم است این است که به عنوان یک پایه در این قبیل موارد باید ببینیم که دلیل حجیت اخبار آحاد چی هست و مبنای ما در حجیت اخبار آحاد چی هست. چون معلومه که این اخبار متواتر که نیستن، اخباریست اخبار آحادن، هر خبری که به حد تواتر نرسه به اون میگه اخبار آحاد، جای متعدن مستفیض هم بگیم، ولی بالاخره اخبار آحادن. خب در ما نعنفی اخباری داریم، اخبار آحاده. در اینجا بعضی ها معتقدن که مثل آیت الله از مای خوی رحمت الله علیه، در اخبار آحاد باید ما به سند نگاه کنیم، هر خبری که سندش صحیحه ما اون رو حجت میدانیم، هر خبر سندش صحیح نیست اون رو ما حجت نمیدانیم. قول دیگه که بنده به اون معتقدم، آیت الله از مای بروجردی به اون معتقد بودن، اون این است به این که اخبار آحاد را حجت شه از جهت بنای عقلا ما میدانیم. عقلا بناشان بر این هر خبری که موجب اطمینان اونها باشه اون را حجت میدانن و به اون ترتیب اثر میدن، ولی هر خبری که اطمینان آور نباشه اون را قبول نمیکنن و ترتیب اثر نمیدن و حجت نمیدانن. پس بنابراین حجیت اخبار آحاد را ما از جهت بنای عقلا و اطمینان بخش بودن حجت می دانیم. بنابراین اگر یک خبری سندن صحیحه ولی فقهای بزرگ ما به اون عمل نکردن، فقهایی که اینقدر دقت داشتن در عمل به اخبار اهل بیت علیهم السلام، اصلا این اخبار از اونها به دست ما رسیده، میبینیم به این که عمل نکرده باشن در اعلی درجه صحت سند هم باشه اون ما اطمینان پیدا نمیکنیم به این که اهل بیت علیهم السلام اینطور گفتن، یعنی اینطور رأیشان این بوده. این مسلم معارض بوده به اقوامنها و عدل منها که به این عمل نکردن. به عکس اگر یک خبری سندن ضعیف شد، ولی دیدیم به این که شیخ طوسی ها، شیخ مفید ها، سید مرتضی ها به اون فتوا دادن، این معلوم میشه که این مقترن به یک قرائنی بوده که اطمینان آور بوده، اون رو ما حجت میدانیم. بنابراین ما اعراض مشهور را موجب سقوط از حجیت یا موجب عدم حجیت میدانیم، ولی عمل مشهور را بر خبر ضعیف موجب جبران ضعف و موجب تحقق حجیت میدانیم. خب در این جهان میبینیم که در این مسئله از همان شیخ مفید که آغاز میشه، مفید در مقنعه، شیخ طوسی در مبسوط، شیخ طوسی در نهایه، همینطور پیش میایم که این روش آقای بروجردی بود، چون در هر مسئله سیر تاریخی مسئله را خیلی اهمیت میدادن و این مهم هم هست. در قرون و اعصار فقهای بزرگ ما وقتی که ببینیم که یک فتوایی دادن، برای ما مهم است. خود شیخ طوسی که اخبار ما خواندیم دیگه، چند تا از ایشان بود، هم رحل داشت، راهله داشت، فلان داشت، برای شیخ طوسی در مبسوط چهار چیز گفته، همون چهار چیز، سیف و مصحف و خاتم و سیام. خب مگر شیخ طوسی این اخبار از او به ما رسیده؟ ولی در فتوا همون چهار تا رو میگه. همین اخباری که هفت چیز داشت، نه چیز داشت، ناقلی که شیخ طوسیه و در ما هم فتوا همون چهار تا رو میگه. نهایه شیخ طوسی با مبسوطش فرق داره. نهایه شیخ طوسی متون اخبار را که در نزد او ثابت بوده فتوا میده، ولی در مبسوط اجتهاد میکنه، فروع و تفریع زیاد ذکر. در هر دو کتاب همین چهار تا رو گفته. در هر دو کتاب شیخ طوسی مبسوط و نهایه همین سیف و مصحف و خاتم و سیاب را گفته. قبل شیخ طوسی شیخ مفید در مقنعه همین چهار تا را گفته. و همینطور میبینیم قرنن بعد قرن شرایع، حقیق در شرایع همین چهار تا را گفته. علامه در قواعد همین چهار تا را گفته. بنابراین این معلوم میشه ببینید که اخبار دال به این چهار تا پیش اینها معتبر و مسلم بوده. غیر از این اگر چیزی باشن اعراض کردن، به اون فتوا ندادن. این برای ما خیلی راه را هموار میکنه. دو تا خبر که داریم از ربعی ابن عبدالله، خبر اول و دوم باب، هر دو هم سندن صحیحن. در اولی هفت چیز ذکر شده بود، رحل و راهله و کتب، ولی در دومی چهار تا چیز، هم این چهار تا گفتیم، اینا به این فتوا دادن. معلوم میشه در نظر اینها این مسلم بوده خبری که دولت بر این چهار تا داره از اهل بیت علیهم السلام بدون تقیه و دغدغه صادر شده. خب بنابراین خبر دوم ربعی ابن عبدالله مطابق عمل فقهای بزرگ ماست. قال اذا مات الرجل فعل اکبر من ولده سیفه و مصحف و خاتم و درع. در به معنای پیراهن است. پیراهن به عنوان این که یکی از لباسهای شخص دیگه. در بعض اخبار داریم سیاب و جلده، سیاب و بدنه. خب سیاب و جلده، امام رحمت الله در سیاب و بدنه، معناش چیه؟ چون سیاب دو جور سیاب داریم ما. یک سیاب هایی داریم که تقریبا جزء تشریفات و اینجور چیز هست. یه سیاب ها داریم، نه خیر، سیاب بدن است. مثلا ما در مانعنفی عبا را برای نیست رو بگیم دیگه، عبا جزء سیاب است، ولی عبا را ما شاید نتانیم بگیم، سیاب و بدنه بگیم. چرا امام گفته سیاب و بدنه؟ چرا رفع فقهای بزرگ ما بیشتر سیاب و جلده. میخوام بگم اون لباسایی که یعنی قدر متأخر اینه، چون در اینجا هر کجا شک کنیم اون اصلی که عرض کردیم محکمه، اصل عدمشه. چون آیات روایات اینه یوسی کم الله فی اولادکم للذکر مثل از الانثیین، تمام ما ترک میت باید بین ورثه تقسیم بشه. این اختصاصی که برای پسر بزرگ میبینیم، این مخصص این را خارج کرده از تحت عام، ولی عام اولی ما اقتضا میکنه که تمام ترکه مال همه ورث باشه. مثلا حالا سیاب هم کنم برای نمونه عرض کنم، خلاصه اینه که هر کجا ما شک کنیم، باید ما رجوع کنیم به اون عامی که داشتیم، چون مخصص را مردد بین اقل و اکثره. مثلا خاتم را خارج کرده، اما چند تا انگشتر داره مثلا، خب باید با یک خاتم مفرد دیگه. در بعد رابطه سیاب داریم، سیاب جمع صوبه، اونجا میشه گفت که شامل هم پیراهنه و هم قباس، مثلا هم شلوار. اما بعضی مفردن، مصحف در قرآن، حالا چند تا قرآن داشته باشه، ما یکی باید بگیم. برای خاطر این هر کجا ما شک کنیم باید رجوع کنیم به اون عام. عام اقتضا میکنه تمام ترکه مال تمام ورث باشه، من بعد وصیت یوصی بها او دین. خب بعد بعضی از علما محل بحثی که ذکر کردن، مثلا خاص امامه جزء سیاب است یا نه، صاحب جواهر ظاهران قبول میکنه، ولی خب در قواعد علامه است فعل امامته بل قلم صوته و نل نظر، در کلاه میگه نظره، قلم صوت کلاه. امامه مثلا جزء سیاب، کف چطور؟ کف جزء سیابه. بله، خلاصه اینه که ما راه رو برامون روشنه. ما هر کجا شک کردیم بعد از رجوع به اهل عرف برامون روشن نشد، باید رجوع کنیم به اینکه ولکم یوصیکم الله فی اولادکم لذکر مثل الانثیین، ولکم نصف ما ترک ازواجکم ولهن مثل فلان. خلاصه این لامی که در آیات ارث داریم، این ملکیت کل مال را میرسانه، حالا یا ثلثش یا ربعش یا ثمنش یا نصفش. از اون کل که نصفش مال فلان، ربعش مال فلان یا همش مال فلان، یه تخصیصی آمده، این اخبار حبه اون رو تخصیص میزنه. خب وقتی مخصص مردد باشه بین اقل و اکثر، باید اون اقل رو بگیریم، چون آن مخصص منفصل هم هست. اگر متصل بود باز مانع از انعقاد ظهور برای عام میشد، ولی مخصص منفصل در قرآن نیست، از اهل بیت علیه هم السلام رسید. مخصص منفصل مردد بین اقل و اکثر یکتفا به همون اقل، اقل را از تحت عام خارج میکنیم. اما هر کجا شک کنیم ما باید به همون عام مراجعه کنیم. خب حالا منظور ما بله حالا الان ما داریم اخبار یکی که حساب بکنیم پیش میریم تا بینیم برسیم به این که سیاب جمع صوبسته، چون بعدن بحث بکنیم. در لغتن در مجموع بحرین و غیر آن پیراهن معنا کردن. بله اگر در اول حدید باشه با قرینه، اون وقت گفته میشه زره مراده. در این روایات هم ما سیف، در این روایات این طوریه، ببینید در برابر سیف زکنه سیف و بله، ولی قید لازم داره. پیراهن وقتی عرفن گفته بشه، عرفن پیراهن گفته بشه، منصرف بشه به این پیراهن معمولی. بله اما وقتی که بخوان بگن پیراهن از آهن یا زره، قید درش میارن. خب در این روایت ملاحظه میکنید که سیف و مصحف و خاتم و درع. بنابراین حالا خبر یکی که سال دو تا خبره، این ربیع ابن عبدالله خبر اولش فقها عمل نکردن، بلکه یک نفرم دو تا خبر ذکر میکنه، بعیده که دو دفعه از امام شنیده باشه. فقهای ما به این دومی عمل کردن، من اولی که رحل و راحله و کتب و اینا را داره عمل نکردن. بنابراین خبر دوم ربعی که سیف را داره و چهار چیز داره، سیف و مصحف و خاتم و در، این خبر معمول به بین فقه هاست ارسل از زمان شیخ مفید، قرنن بعد قرنن این خبر مورد اطمینان ما، همین چهارتا را میگیم. اما خبر سوم، خبر سوم با داره سیف و درع و خاتم و مصحف، باز اون همینطوره. این خبرم در را به معنی پیراهن بگیریم، پیراهنم باسته این که یکی از افراد لباسه. بله، از طرفی هم ما عدم قول به فصل داریم، کسی که لباس را میگه خب همه لباس بدن را میگه، لباس نمیگه، هیچ کدامش نمیگه. خب نمیتونیم بگیم پیراهن هست ولی قبا نیست، مثلا پیراهن هست ولی شلوار نیست. پیراهن شد بالاخره باید شلوار هم باشه دیگه، چون که بخوایم بگیم پیراهن تنها را بخوایم بگیم میشه خرق اجماع مرکب. بنابراین در را به عنوان که یکی از لباس هاست ذکر کرده، لباس منظوره. خبر چهارم باب خبریست که مرسل. خب چون مرسل فقط سیف و سلاح هم داره، اینم اشکال نداره، برای خاطر اینکه این یکیش ذکر کرده، اثباتشه که نفی ما ادا نمیکنه، این خبر بقیه را نفی نمیکنه. شاید یه سوالی بوده، سوال از همون شمشیر و سلاح بوده. بالاخره سیف مورد عمل فقه هاست، اما نیزه و اینا نه. ما گفتیم معیار ما اینه که هر خبری را که فقه ها به اون عمل کردن ما اون را حجت میدانیم، غیر از اون اگر اعراض کرده باشن از حجیت ساقطه. خبر پنجم میگه سیف و رحل و سیاب، سیاب و جلده. این سیاب و جلده مثلا در قرآن کریم است که درباره قواعد من نسا انگزعن از سیابهن متبرج غیر متبرجات. ببینید در سیاب در این قرآن کریم همین استفاده میشه، دو جور سیاب داریم، آیه رو من اینجا نوشتم. در سوره نور آیه 60 سوره نور میگه والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحن فلیس علیهن جناح ان یزعن ثیابهن غیر متبرجات بزینه. زنای پیر که لا یرجون نکاحن، اصلا از شوهر کردن دیگه مایوس شدن، اینا وقتی میرسن به منزل، چون برای اینکه این آیه قبلا داره که در سه وقت، وقت سلاس و اورات لکم، در سه وقت هر کس وارد میشه باید اذن میگیره. یکی این تزعون است یا بکن من از زهیره، زور که میخواستن بخوابن قبل از زور، کسی میرسید منزل، خب لباسه رو کنار میذاش، ممکنه در یک حالتی باشه که اصلا ورود اجنبی در اون حالت برخلاف ادبه. بله، یکی من بعد صلات العشاء، بعد از نماز عشاء میخوان بخوابن، باز هم در یک حالتی از لحاظ لباس اون کنه باشن، کسی سرزده وارد بشه خب ناراحت بشن. قرآن کریم میگه در اون سه وقت هر کس ما وارد بشه باید اجازه، حتی غلام ها شان مثلا چه حتی. اما اینجا اینه میگه که زنایی که اینجورا، نه این اشکال نداره، بل بی این شرط. پیر زنهایی که امیدی دیگه به شوهر کردن ندارن، پیر شدن، این فلیس علیهن جناحون ان یزعن ثیابهن، اینو اشکال نداره که رسیدن منزل ولو در غیر این سه وقت، در غیر این سه وقت ثیابشون بزنن کنار. خب معلوم دو جور ثیاب، کدام ثیاب را؟ چادرش داره کنار، اما دیگه نه سیابایی که بدن رو نشان میده، نه بدن رو میپوشونه، نه غیر متبرجاتن بزینه، در شرطی که نمیخواد تبرج کنه، زینت خودش نشان بده، منظور بنده از این آیه این است که این معلومه که دو جور سیاب داریم. یک سیابی داریم که میشه کنار گذاشت و اینا، ولی سیاب پیرهن اینجور نیست، شلوار اینجور نیست. پس بنابراین سیاب خیلی معناش وسیعه. این است که اینا آمدن گفتن سیاب و جلده، سیاب و بدنی، برای خاطر من گفتن که مراد از این که اون پسر بزرگ هر سیاب را نه این برای عوار بهش نمیدن ظاهران، خب عوار جز سیاب های تقریبا تشریفات ماننده، بله پیراهن و شلوار و اینطور چیزا، بله قبار هم شاید تا حد این باشه، اما دیگه عوار هم مثلا نسی سیاب و جلده مثلا گفتن. حالا ما داریم اخبار رو حساب میکنیم ببینیم که چه باید عرض کنیم. خب عرض کنم خدمت محترم که خبر چهارم که مرسل بود اینطوری، خبر پنجم میگه سیف و رحل و سیاب، سیاب و جلده. رحل ببینید در این خبر مثلا رحل فقها عمل نکردن، هیچ اشکالی هم نداره. فقهای ما جای معنی اخبار دیگر یک خبر را یک قسمتش عمل میکردن قسمتی عمل نمیکردن، هیچ استعباد نداره که در این خبر رحل را عمل نکردن، چون برای اینا ثابت بود به این که رحل جزء حوه نیست، اما سیاب و سیف رو برچه. بنابراین با این مطلبی که من درس کردم تا آخر حدیث که ما میریم تا آخر باب همینه، ان الرجل خارج ششم از ترک سیف ان و سلاحان که اول ابنه، سیف را گفتن ولی غیر از سیف سلاح دیگر را نگفتن. معلومش قرآن در دست اینا بودی که شمشیر را جز حبه به حساب می آوردن، غیرش معرضون ان هست. خبر هفتم باب ان الرجل یموت و مال و متاع بیته قال از سیف، گفتم این جمله اول اصلا به بحثا مربوط نیست، این مربوط به اون بحثی یه نفر مرده بین مرد و زن، یعنی زن و شوهر، خب یکی از اینا مرده و خواهم میرم ورثا آمدن چقدر از این اساس مال زنه چقدر مال مرده، گفتیم یختلف به اختلاف مناطق به اختلاف زمانها، خب زن یه مقدار اساس را به عنوان جهیزیه آورده ورثه ادعا میکنن، خب یکی از مختصات مرد مثل شمشیر از مختصات مرد، این اولش به اونجا مربوطه، بحث قضا مربوطه اونجا خانم. اما زیرش این طوریه که المیت ازامات فرن لبنه سیف و رحل و سیاب و سیاب و جلده، باز اینجا رحل را گفته ولی رحل فقای ما عمل نکردن، کسی نگفته رحل را، فقط صدور گفتیم در من حضور فقی خبر اول باب را که رحل و راحل و کتب داره نقل کرده، فقط صدور، اونم به اعتباری که در اول کتاب گفته که من در این کتاب هرچی ذکر کنم افتی به و اجله حجتن بینی و بین ربی، میشه گفت که صدوق فقط یک نفر فتواش این بوده، اما چند تا صاحب جاینا دارن که صدوق وعدن لم یف به، یک وعده در اول کتاب داده ولی به این وعده وفا نکرده، خیلی از اخبار در من رحضه الفقی هستی بهش فتوا نداده. خلاصه ما نمیتونیم مضمون خبر اول را حتی به حساب صدوق هم از لحاظ فتوا بگذاریم. عمده در اینجا چیز مهم که باید عرض کنم خبر 8 و 9 راجع به این که عمل جدار و فکان لغلامین یتیمین فی المدینه و کان تحت و کنز لهما، این خبر 8 و 9 راجع جریان خضر و موسی علیه هم السلامه و اون کنز هم مطالب علمی بوده و خبر میگه مال پسر بزرگه، ولی خب آیا این دو بحث ما ارتباط داره آوردن اینجا؟ ما در برابر این دو خبر چی بگیم؟ حالا چون وقت تمام شد این مطالعه بفرمایید تا روز شنبه انشاءالله تعالی.